خانم روز، شما باید بدانید آن روز که دل و جرأتتان را جمع کردید و لبخند زنان و لرزان از من تعریف کردید، با چه کسی صحبت می کردید؟ منظورم همان تعریفی است که من آن را با بذل‌گویی های بی جایی که از اعماق سرشتم، یعنی جایی که قوانین و اعتقادات عجیبی در آن پنهان شده است، بیرون کشیدم و پاسخ دادم. من تقریبا آن اتفاق را فراموش کرده بودم تا اینکه نامه والیش در کانادا به دستم رسید. این نامه بیشتر شبیه متن کتاب مقدس یهودیان بود که در آن من نقش هامان را بازی می کردم. حتما والیش طی این چند دهه خودش را مشغول تحلیل شخصیت من کرده و خصوصیات باطن و روح مرا بارها و بارها بیرون کشیده است. گویی کتابی از تمام نقایص و گناهانم را با گردآوری بسیار خوب به همراه فهرست و مطالبی گسترده و نیز با ضمیم کردن چکیده مختصر و مفید تهیه کرده است. او تمام این مسائل را خشمگینانه در آن روزهای طلایی دوستی من جمع‌آوری، انباشته و تنظیم کرده است. خانم روز، کافی است با خود تصور کنید که دریافت چنین نامه‌ای در آن روزها چه تأثیری روی آدمی می‌گذارد. آن هم درست در روزهایی که با غم و غصه و اشتباهات فاحشتان در حال دست و پنجه نرم کردن هستید. آن روزها را در حالی به سر می بردم که برای همسرم و تا حدی هم برای آن برادر کلاه بردارم عزادار بودم و خودم هم همچون آن تابلوی نقاشی دچار پیری و بدبختی هایش شده بودم، طوری که حتی دیگر نمی توانم انگشت میانیم را صاف کنم و همین موضوع رنج و غم مرا چند برابر می کرد. عزیزم، در سن ما وقتی وجود شیطان برای من مسلم می شود، دیگر از هیچ کس آزرد خاطر نمی شویم و هیچ اتفاقی قدرت آن را ندارد تا ما را هیجان زده کند. اما بارها و بارها از خودم می پرسم چرا ادی والیش 30 سال با اشتباهات و نقایص من سر و کله زده است تا روزی آنها را به دهانم بکوبد. این مسئله باعث می شود تا پیگیر این موضوع باشم و قوت یافتن آن مرا می ترساند. تمام این مسائل مضحک شبانه همچون درد زایمان به سراغم می آمد. من در یک خانه سبک کانادایی، یا بهتر بگویم در یک جعبه بسیار کوچک با دیوارهای عایق بندی نشده، روی تختم دراز کشیده بودم و به سختی سر و صداهایی را که از محوطه بیرون خانه می آمد تحمل می کردم. آنچه که همسایه ها لازم دارند این است که چنین صداهایی را در ساعت 3 بامداد بشنوند تا مرا درک کنند. در بریتیش کولومبیا که کسی را ندارم تا در مورد این مسائل با او صحبت کنم. تنها آشنای من همان خانم موسن، یعنی خانم گریسویل است. البته باید بگویم که او واقعا خیلی پیر است، که در زمینه علوم ماوراءطبیعه مطالعه می کند. بنابراین گمان می کنم که درست نیست او را با مشغول کردن به تجربیاتم یا موضوعاتی کاملا مجزا از افکار او آزار دهم. گفتگوی ما با یکدیگر تماما در مورد نظریه های من است. یکی از نظریه های او که بسیار به من کمک کرد جمله بود از پسمالیست که در آن به خود سفلا و اینکه کمتر کسی خود متعالیش را میابد اشاره کرده بود. خود سفلا همون دلیلی است که باعث می شود مردم با نامهربانی با یکدیگر برخورد کنند. در نوشته ها و اتهامات والیش بیش از یک مرتبه از اشعار و نثرهای کینگزبرگ استفاده شده بود. بنابراین بالاخره سفارش کتابهایش کینگزبرگ را به انتشارات سیتی لایت در سان فرانسیسکو دادم تا برایم ارسال کنند. تمام بعد از ظهرهایم را صرف مطالعه آن بخش از نوشته هایش کردم که خواندن آن را از دست داده بودم. او نوشته ها و تألیفات کوچک و جزئی زیادی را به چاپ رسانده است. کینگزبرگ موضوع اصلی را در نوشته هایش بر مبنای رکگویی و خلوص نیت استوار کرده است. یکی از مشکلاتی که والیش همیشه با آن درگیر بود این بود که او به شدت همچون یک یهودی به نظر می آمد. خب، واضح است مردم در آن جامعه مسیحیت نسبت به او با بی‌اعتنایی و تنفر بی جای رفتار می کردند و گمان می کردند که او تلاش دارد تا به عنوان یک آمریکایی الاصل مورد پذیرش جامعه قرار بگیرد و وقتی مردم متوجه می شدند که این موضوع تا حد زیادی به آنها امکان می داد تا با گستاخی با او برخورد کنند می گفتند ادی، پیش از این که نام خانوادگیت والیش باشد چه بود؟ و یک چنین سوالاتی که یهودیان به شنیدن آن عادت داشتند. در حقیقت خانواده او از پروتستان هایی که از شمال ایرلند آمدند بود و نام خانوادگی مادرش بالارد بود. او خودش را به عنوان ادوارد بالارد والیش معرفی می کرد. اگرچه گویی این مسئله برایش اهمیتی نداشت و حتی تجربه چنین آزار و اذیت‌هایی او را به داشتن روابط دوستانه‌ای با یهودیان و درک بیشتر آنها سوق داده بود. حداقل خودش که اینطور می گفت. در هر حال به طور غیر عادی از روابط دوستانش با یهودیان احساس خرسندی می کرد و من هم ترجیح می دادم که توجیه او را در مورد مشکل و جریان دوستیش با یهودی ها باور کنم. به نظر می رسد والیش بعد از سالها پنهانکاری در رفتارش بالاخره متوجه شده است که من یک احمقم و نیازی به من ندارد. در نتیجه نوع رابطهش را با من تغییر داد. این مسئله از زمانی شروع می شود که مردم و جامعه مرا جدیتر گرفتند و به من بهای بیشتری دادند. در نتیجه او بردباریش را از دست داد و صمیمیتش نسبت به من به خصومت و کینه بدل شد. برنامه تلویزیونی من در مورد تاریخ موسیقی دیگر کار خودش را کرد و برای او همچون تیر آخری محسوب می شد. می توانم حال او را تصور کنم. والیش در حالی که روب دو شامبر پشمی و چرکی پوشیده است به صفحه نمایشگر تلویزیون خیره شده است. یکی از زانوهایش را بغل گرفته است و هر از چند گاهی هم پوکی به سیگارش می زند و زمانی که من در مورد آخرین روزهای هایدن در مورد موتسارت و سالیری صحبت می کنم یا مقالاتی در زمینه هارپسیکورت بیان می کنم پرخاشگرانه خطاب به من می گوید سوپر استار، آره حتما، احمق آشغال، یا مسیح تو چقدر می توانی حق باز باشی؟ خانم روز، در مورد نام خانوادگی باید بگویم نام فامیلی خود من هم به وضوح خلاصه شده و کوتاه شده واژه دیگری است. البته ماجرای آن مربوط به سالها قبل است که پدرم همراه برادرش پینی که همیشه یک عینک بدون دسته میزد و کپی کننده آثار شالوم سکوندا بود به آمریکا مهاجرت کردند. در حقیقت نام خانوادگی ما شاموس یا درستر بگویم حتی پستر از آن آنتر شاموس بود. در حقیقت آنتر شاموس پسترین و خارترین معنا را در کنیسه دنیای قدیم داشت. برداشتی که از این واژه می شود به معنای افراد بی مهارت، تقریبا بیکار و مفتخور و ریشوهای شلخته و نفرین شده با امراض مضحکی چون فتخ یا خنازیر بود و در کل به معنی گدای گدایان است. پارچه خشن از موی اسب و جنس کتان بود که خیاطان از آن به عنوان آستر برای شکل دادن به ژاکت ها استفاده می کردند و دیگر ارزان تر از آن پارچه نبود. پدرم آنچنان فقیر بود که از چنین پارچه ها و لباس های تقلبی استفاده می کرد. آنها حتی از کفن هم ارزان تر بود. اما با مهاجرت ما به آمریکا اوضاع تغییر کرد. نام شامونت اسم بانک های زنجیره‌ای در ماساچوست بود. نظرتان چیست؟ کیف می کنید که چطور بخت ما به یک بار عوض شد؟ احتمالاً تعریف های دلفریب، خوشایند و پر احساسی را درباره زبان عبری شنیده اید. اما خانم روز، باید بدانید که زبان عبری زبان بسیار سختی است. عبری زبانی طاقت فرساست که بی رحمانه شما را تحت فشار قرار می دهد. البته قبول دارم که اغلب لطیف و دوست داشتنی است، اما در این حال نابودگر هم هست. حتی اصطلاحاتی مثل صورتش مثل سطل زباله است یا قیافش مثل آشغال است در این زبان وجود دارد. در حقیقت لغات بسیاری همچون خوک که معنای ضمنی آن آدم‌های کثیف است، قدرت و شدت به خصوصی به این زبان داده است. اگر بخواهیم فرض کنیم که هر از گاهی اهریمن سخنان این چنین گستاخانه و بی‌ادبانه را به من الهام می‌کند تا با آن دیگران را برنجانم، به شما اطمینان می‌دهم آن اهریمن به واسطه این زبان ظالمانه و سرشار از خشونتی که من بلد هستم مجذوب من شده است و مرا تحت کنترل خود می‌گیرد. در همین حین که این حرف ها را می زنم، مطمئن هستم که شما مشتاقانه آن را دنبال می کنید. من در ونکوور آدم بسیار تنهایی هستم. هرچند که باز هم در این مسئله مقصر اصلی خودم هستم. زمانی که وارد این شهر شدم، من را به یک مهمانی که توسط موسیقیدانان محلی ترتیب داده شده بود دعوت کردند و من نتوانستم آنها را به اندازه کافی مجذوب خودم کنم. آنها مرا مورد امتحان کانادایی مخصوصشان که از همه مسافران آمریکایی می گرفتند قرار دادند و از من پرسیدند که آیا یکی از پیروان رونالد ریگان هستم یا خیر؟ هرچند من پیرو او نبودم، اما در حقیقت سؤال اصلی آنها این بود که آیا از نظر آمریکایی‌ها کشور السالوادور هم ویتنامی دیگر محسوب می‌شود؟ مسلماً با جوابی که من دادم نیمی از همراهانم را از دست دادم. من گفتم ابداً چنین چیزی نیست. ویتنامی‌های شمالی طی قرن‌ها سربازانی ورزیده و جنگیده با عقاید نظامی بودند. آدم های جدن خشنی بودند، اما سالوادوری ها روستاییان سادهی بیش نیستند. آه، چرا نتوانستم جلوی دهانم را بگیرم و حرف زیادی نزنم؟ اصلا چرا من باید درباره ویتنام چنین نظری بدهم؟ در نتیجه این اظهار عقیده‌ام تنها دو یا سه نفر، آن هم از روی شفقت و همدردی، با من همراهی کردند و کنارم باقی ماندند. یکی از افرادی که از خودم راندم پروفسوری از UBC بود که عقیدهش را اظهار کرد و گفت من که با نظر باب الکساندر پاپ در مورد عدم حقیقت وجود اهریمن موافق هستم. اگر از نقطه نظر علم متافیزیک آن را بررسی کنید، از لحاظ منطقی هیچگاه اتفاق بدی برای رخ دادن در جهان تعیین نشده است. او مانند یک مرد اندیشمند و فرزانه صحبت می کرد. خب، من هم با شنیدن این حرفا با خودم فکر کردم که یک موش چرند می گوید. بنابراین گفتم، منظورتان این است که آن اتاقهای مخصوص آدم کشی و مملو از گازهای کشنده در دوران جنگ با نقره آستر پوشی شده بوده؟ خلاصه که من این حرف را زدم و در نتیجه اکنون باید هر روز تنها به پیاده روی بروم. اینجا با کوههای پوشیده از برف و بندرگاه‌های بی سر و صدا و آرامش بخش بسیار زیباست. تسهیلات بارگیری محدود شده است و حاملان کالا با مبلغ حدود 10,000 دلار در روز به عنوان عوارض باید در بندرگاه منتظر بمانند. بنابراین تمام کشتی ها در بندر لنگر انداختند و مسلماً تماشای آنها بسیار لذت بخش است. حتی با دیدن آنها تشویق می شوید تا با سفری دریایی به هر جایی که دوست داشتید راهی شوید. هر جایی حتی خارج از این دنیا، اما اینجا شهری تمیز و متمدن با جریان آبهای پاک شمالی است. از سوی دیگر از آن قسمتی که پوشیده از جنگل است، عطر و بوی صحراهای بی انتها در فاصله میلیون‌ها کیلومتر مربع دورتر بخش شمالی را فرا می‌گیرد و در اطراف یخ‌های شناور قطب به پایان می‌رسد. شاید سرنوشت این گونه است که من باید همیشه مجازات شوم و تاوان زندگیم را پس بدم. خانم راز، اجازه دهید بیشتر در این مورد برایتان توضیح دهم. اغلب اوقات تحت تأثیر مسائل ناخوشایندی قرار گرفتم و توسط هنرشناسان و هنرمندان برجسته‌تر و مشهورتر از خودم تحقیر شدم. زمانی که در کنفرانسی که در هتل سر بلونی در کنار دریاچه کومو برگزار می‌شد شرکت کردم، آقای کیپینبرگ که شاهزادهی در موسیقی شناسی محسوب می شد هم در آنجا حضور داشت. او آن شب مرا به اتاقش در هتل دعوت کرد تا نگاهی به کارهایی که در زمینه موسیقی انجام داده بودم بیاندازد. البته در حقیقت او مرا دعوت نکرد. من به دلیل اشتیاق فراوانی که داشتم خودم به او چنین پیشنهادی کردم و خب او هم دلش نیامد مرا رد کند. او مرد درشت هیکلی بود که لباس مهمانی مخمل با رنگ زمینی سبز به تن داشت و بالای آن کله باهوش و بزرگش با صورتی رنگ پریده قرار داشت. اگرچه با آن دو عصایی که داشت بیشتر شبیه شخصیت شیطان چلاق شده بود، اما با این حال هیچ کس نمی توانست در موسیقی از او پیشی بگیرد. اتاقی که کیپینبرگ به خود اختصاص داده بود، اتاقی به سبک قرن 18 با مبلمانهای مخمل و پارچه‌های ابریشمی بود. در سراسر اتاق نیز تندیس‌های فوق‌العاده با چراغ‌های ابریشمی بسیار زیبا چیده شده بود. از آنجایی که شب شده بود، پیش خدمت ها پنجره ها را بسته بودند. بنابراین فضای اتاق نشیمن کاملا بسته بود. در هر صورت من کارهایم را به آقای کیپینبرگ، مرد فاضل و جهان‌دیده‌ای که با غرور در حالی که سر تا پا در لباسی سبز رنگ بود و با دهان تا حدی گشادش با ملایمت با من زمزمه می کرد ارائه دادم. البته باید اضافه کنم که او چشم‌های بامزه‌ای دارد که با فاصله زیادی از یکدیگر و تقریباً در دو سوی سرش قرار دارد، طوری که حس می‌کنید قدرت دید دو طرفه دارد و ابروهایش هم مثل کرم هزار پا و پشمالویی است که روی درخت دانش می‌خزد. همین که شروع به خواندن کردم، او هم سرش را تکان می داد. به او گفتم استاد عزیز، نکند باعث شوم کسل شوید و خوابتان بگیرد. گفت نه نه، اصلاً برعکس، مرا با اجرای کارهایتان سرحال کرده اید و بیدار نگه داشته اید. به نظر من که آثارتان بسیار بی نظیر است. این استعدادی ذاتی است که خداوند در وجودتان قرار داده. باید بیشتر از این آن را پرورش دهید. اما کمی بعد، در حالی که با همان هیکل بزرگش روی دو عصایش خم شده بود و طوری روی مبل نشسته بود که گویی در سراشیبی قرار دارد، به خواب عمیقی فرو رفته بود. هرچند که در همان حال که در خواب فرو رفته بود، گنج بی همتای آگاهیش هنوز هم خیره کننده بود.